بسم الله الرحمن الرحیم ولك الحمد يا رب العالمين صل على محمد و آله الطاهرين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. پیام چهارشنبه جشن نور است که موسی و علی رمز عبور است، جواد و هادی هم جواد و هادی در این مربع، نشان از اوج رحمت در ظهور است. و السلام علیهم ائمتنا آل النبی المصطفی علیهم صلوات الله. عن الرضا علیه الصلاه و السلام لم یخن که الامین انما ائتمنت الخائن. هیچگاه انسان امین به تو خیانت نکرده است. اگر از طرف کسی گرفتار خیانت شدی، بدان که امین حساب کردی یک خائنی را، اعتماد کردی به یک خائن. و الا انسان امین به کسی خیانت نمی کند. بحث امنیت و تعهد و امان یکی از مقاصد والای ما طلبه هاست که در حوزه علمیه به جایی برسیم که مردم به ما بگن السلام علیک یا امین الله فی ارضه، همانطور که معصومین بهترین زیارتشون همینه، یا امین الله فی ارضه. لکن امانت و تعهد و امین بودن کفی داره و سقفی، و بین الکفه و سقف مراحل درجات. همین میشه که یک انسان کار میکنه رو خودش، بعد تبدیل میشه به امین قریش، میشه امین قریش. بعد میبینیم قرآن میگه عرضنا الامانه علی الجبال فابین ان یحملنها، به این مضمون امانت داری رو خواستیم به کوها بدیم، نه نتونستن. این البته تشبیه معقول به محسوس، برای اینکه کوه دیگه تجسم قدرت و استحکام و عظمته، اونا نتونستن. انسان به معنای واقعی کلمه انسان میتونه امین باشه. ما طلبه ها و روحانیت رو که مردم به ما اعتماد دارن و حالا گاهی کم میشه اعتماد، به خاطر اینی که ما امنیت رو در روحانیت به عنوان ادامه دهندگان راه انبیا با فطرتشون دیدن. توی خانه پدر خانه مثلا یه آخوند رو دعوت میکرد، زنش بود و بچه‌هاش، خودش میرفت سر کارش. این میامد روزش میخوان حرفش میزد میرفت، یعنی تا یک بنایی رو میخواست بیاره تو خانه میگفت نه باید خودم باشم، میبود تو بنایی رو بعد میرفت بیرون، کارش رو تعطیل میکرد که پیش زن بچه‌اش باشه. این خیلی نکته مهمیه در اوج فضائل انسانی، بحث امنیته. اللهم اینی اسألوک الامان، متعهد بودن و امین بودن رو به خودمون تذکر بدیم که انسان وضع علن نسیان، با تذکر این نسیان ها از بین میره، و در همه مقاطع تحصیلیمون تذکر برامون مفیده، برای هر کسی در هر مقامی. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. در بحث فقه روز چهارشنبه علی‌کل بحثش تقریبا تمام شد و قائل شدیم به این که علی‌کل به ماه و علی‌کل در عصر جدید، در این روزگار ما، یه پدیده ایست که تو این 100 سال اخیر مثلا جلوه خاصی پیدا کرده حرمتش چون مست کننده است، اقسام مست کننده است، حرمتش مسلمه لاجل اسکاره، ولی نجاستش ادله اجتهادی جواب نمیدن و به شک و شبهه میفتیم، کل شیان لک طاهر میشه. این رو تموم کردیم، میریم سراغ البته یک تماندهی باقی مونده از این بحث. یه عبارتی رو از مرحوم شهید صد بیارم در ادامه مباحث گذشته و تو جمع‌بندی ها، جمع‌بندی که انجام گرفت نسبت به الکل. اینطوری میفرماد مرحوم شهید در کتاب بحوث، بحوث هم فی شرح عروة الوثقی جلد 3 صفحه 366: اما قد تلخص من مجموع ما ذکرنا ان الصحیح هو التفصیل بین الخمر و غیره من المسکرات. صحیح اینه که ما تفصیل بدیم بین خمر و غیر خمر از مسکرات. خمرم مسکره، مایات مسکره دیگه هم داریم، بین اینها قائل به تفصیل بشیم. فالاولو یحکم یا یحکم به نجاستهی اضافتن الى حرمته. خمر که اوله هم نجس، مضاف به اون حرمتی که داره، حرمتش که مفروغون ان بود نجاستش هم ثابت شد، و ثانی که مسکرات غیر خمر باشه که از جمله الکله، و ثانی یحکم علیه بالحرمه فقط دون النجاسه. این عبارت جمع‌بندی مباحث گذشته ما بود. از این عبارت همان مبنای استفاده می شود که ما در مباحث گذشته به آن رسیدیم و ازش دفاع کردیم که مسکرات مایع و غیر مایع، مسکرات مایع و غیر مایع همه حرمت تکلیفی دارن، همه حرمت تکلیفی دارن، ولی حکم وضعی نجاست برای مسکرات مایعی که خمر نیستن، خمر بر اونها صادق نیست، نجاست ثابت نشد. میریم سراغ ماء الشعیر. مرحوم سید در عروه میفرماد مسئله ماء الشعیر الذي يستعمله الاطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال. به مناسبت این فرمایش مرحوم سید در عروه و همچنین مباحث خودمون که بحث دارو هست و درمان هست و دوا و اینها، ماء الشعیر و فقاع رو بررسی میکنیم. یکی از مایعاتی که در جهت دارو و درمان به کار برده میشه ماء الشعیر است، آب جو، که امروزه با عنوانهای مختلف هم دیگه روش تبلیغ میکنن، دلستر و نمیدونم چه و چه، اونا میبینی نوشته که ماء الشعیره در معالجات سنگ کلیه، صفرا و چه و چه، که هم خود پزشکان متخصص هم فی الجمله قبول دارن، علاوه بر فقه به اصطلاح پزشکی سنتی. بعضی این ماء الشعیر رو تشبیه میکنن، ممکنه تشبیه کنن به فقاع، بعد بگن چون فقاع حرام است و نجس پس ماء الشعیر هم این چنینه. سید میفرماد در متن عروه که ماء الشعیر هم پاک است هم حلال، وجهش هم روشنه، چون ماء الشعیر مست کننده نیست، اصلا اسکار نداره، مهم در حتی خود خمر هم همین بود دیگه، نهایتا در خمر بحث نجاستش هم بود، در مایعات دیگر نجاستش اثبات نشد. اسکار به ماه و اسکار اثر تکلیفی داشت که حرمت شرب بود، خمر بر اساس ادله داشتیم که صریح بود در نجاستش دیگه. خب بنابراین ماء الشعیر تشبیه شده به فقاع. اگر تشبیه شده که در کلمات بعضی ها فی الجمله آمده، ولی کلمات خیلی عمیق و عنیق نیست، خوب خود فقاع رو شناسایی کنیم. پس فقاع رو اگر شناسایی کنیم، این پندار و توهمی که ماء الشعیر همان فقاع هست از بین میره و در نتیجه متن عروه مستحکم باقی میماند که ماء الشعیر هم پاک هم حلال هست شربش. فقاع طبق روایات معتبره آن مایه است که از جو تولید میشه، ولی به یک صورت خاصی پدید میاد و اون صورت خاصش عبارت است از این که خود به خود المغلی به نفسه، تو روایات آمده المغلی به نفسه، خودش به جوش میاد. حالا میمانه چه شکلی؟ حالت جوشش از خود پیدا میکنه، نه با حرارت. المغلی به نفسه. وقتی که این ماء الشعیر رو میگذارن حالت جوش پیدا میکنه، از آثار این جوشش نفسی مسکنندگیه. مثلا خمر رو به یک شکلهای خاصی به دست میارن، راههای مختلف داره. ما این فقاع، کلمه فقعه، تفقعه، جوششی پیدا میکنه که کف میکنه. این کلمه فقعه به زبد میگن. زبد همون کفایی است که میاد روی، مثلا شما دوغ رو وقتی میزنی تفقعه، یعنی کفش میاد رو، زبدش میاد رو. این ماء الشعیر هم یه جوششی پیدا میکنه، کف میکنه، و اون کف کردنش رو میگن علامت اینه که مسکننده میشه. از این باب فقاع یه نوعی از خمره طبق روایات. هو خمر استسقره الناس، در روایت آمده خمره ولی مردم کوچک شمردن اون رو، یا اصلا واژه خمیره روش استعمال شده، خمیره یعنی خمر کوچک. در هر صورت فقاع حرمت و نجاستش دیگه معروفه. دلیل بر این حرمت و نجاست فقاع هم اینه که حرمتش اجماعیه. فقاع شربش حرام است، یعنی از جهت شرب حرمت تکلیفی داره، ولی از جهت نجاست باز محل کلامه. بعضی ها قبول ندارن نجاستش رو، فقاع رو. دومین دلیل بر این که فقاع حرام است و بعضی هم گفتن نجسه، انطباق عنوان خمر هست بر فقاع. خب اگر عنوان خمر منطبق بشه بر فقاع، یترتب علیه جمیع آثار الخمر، تمام آثار خمر برش مترتب میشه. مثلا روایاتی است که حالا اینا زیادن، باب 25 وسائل ابواب اشربه محرمه، معتبره وشاه، ابن فضال، عمار، محمد ابن سنان، حسن ابن جهم، زازان، این روایات معتبر فراوانی داره که عنوان خمر را برش منطبق کرده، خمیره، خمر. بنابراین کلمه فقاع از آن جهت که به مایه‌ای گفته می شود که دارای زبد هست، کف می کنه و عنوان خمر هم برش منطبق می شه، لذا هم باید بگیم حرامه هم باید بگیم نجسه. ولی اگر عنوان خمر برش صادق نشد، فقط مسکر بود، اینجاست محل اختلاف هم. اگر عنوان خمر برش منطبق نشد، تنها چیزی که مشکوک قرار میگیره نجاستشه، نجاستش مشکوک. تو نجاست از لوازم خمر بود. اگر خمر بر او منطبق نشد یک عنوان دیگه فقط برش منطبقه، الاسکار هو مسکرون، الفقهاء مسکرون. خب اگر مسکره، بحثشو خواندیم که مسکرات مایه همه حرامند، همه حرامند شربشون، ولی نجس نیستن الا خمر، خمر فقط نجاست داره. مرحوم شهید صدر یه عبارتی داره طولانیه در همین رابطه، محتواش حالا میخوانم عبارت رو، تقریبا جنبندی بحث میشه و از جهت تحقیقات هم شما هم تحقیق کنید به همین میرسید به نظرم. فرماد اذابنه اینا علا نجاست کل مسکر، اگر شما مبناتون این شد که هر مسکری نجسه، هر مسکری نجسه، حالا چه خمر باشه چه خمر نباشه، هر مسکر مایه این نجسه، اگر بنا این شد تعین القول به نجاست الفقا، فقا را هم باید بگید نجسه دیگه، چون مایه آن مسکرون به اعتباره مسکرن بلا حاجت الى تمسک به اطلاق تنزیل فی هذه الروایات، لان الفقا مختص لغتا بالمغلی به نفسه و انما سمی فقاعا لما یظهر علیه من الزبد و التفقع و هذا مسکرون فیکون نجسا. خب اگر شما گفتید که مایعات مسکر نجسه، دیگه نیاز نداره برید ادله خمر رو دستکاری کنید، اونا رو منطبق کنید بر این فقاع تا نجسش کنید. اگر گفتید مبناتون این شد که المایعات المسکرات نجسات، دیگه کار تمومه، ادله خاص خودشو داره و فقاع میشه نجس، لازم نیست بریم در خانه روایات خمر و اون روایات خمر رو یه کاری کنیم منطبق بشه بر این فقاع، بگیم خمیره است، ببین مثلا امام فرموده هو خمرون، تنزیل کنیم هی توجیه کنیم تا بخوامش. و اما و اذا بنینا بلحاظ سائر الادله الاختصاص النجاسه بالخمر بالمعنى الاخص، اما اگر مبنامون این شد که نه نجاست مال خمر به معنی الاخصه، خمر به معنی الاخص چیه؟ همون خمر معروف و معهود صدر اسلامه، همون شراب که در فارسی بهش میگن شراب، شراب مصطلح، از میوه‌های خاصی به دست میاد، مسکنات دست. اگه مبناتون رفت سراغ این که نه نجاست مال خمره و خمره به معنی الاخص، خمر به معنی الاخص اون خمر مشخصه، خمر به معنی الاخص چیه؟ مایعات مسکر، باید بیاد اینقدر کار بکنید رو این ادله خمر که بیاید طوری این خمر رو دامنش رو بکشید روی فقاع مثلا. و اذا بنینا بلحاظ سائر الادله، ادله غیر از مسکریت ها، ادله خمر، الاختصاص النجاسه بالخمر بالمعنى الاخص، فلا يمكن ان نثبت بهذه الروايات نجاسه الفقاع، دیگه شما نمیتونید نجاست فقاع رو اثبات کنید، حرمت چرا ولی نجاستش اثبات نمیشه، لانه بني على ان يراد بالخمر فيها الخمر بالمعنى الاخص و يكون التطبيق على الفقاء انائيا. ما ادله خمر دارن میگن خمر نجسه، بخوای منطبقش بکنی بر فقاء میشه انائی، انائی یعنی اعتباری توجیهی، حقیقی نمیشه، انطباق خمر بر اون مصادیق خودش حقیقیه ولی انطباقش بر فقاء میشه انائی، یعنی تساهلی تسامحی عنایتی، بی طرف میگن عنایتی به ما بکن، یعنی یک نیم نگاهی، این درست نیست، یعنی به شکل حقیقی نه، نیم نگاهی به ما بکنی کافیه، میشه عنایی من باب تمثیل، معنه یمکن ان یراد بالخمر بالمعنى الاهم و هو المسکر و یکون التطبیق. میگه البته ممکنه که کسی بیاد بگه نه اون خمری هم که در روایات آمده خمر معرمه، خمر معرم یعنی چی؟ یعنی مسکر. بس دو تا اصطلاح مرحوم صدر اینجا پدید آورد، یکی خمر به معنی الاخص یعنی ما کان فی عهد رسول الله یتخذ من الشعیر و العنب و نخل و امثال. یکی هم خمر مرعم، اگه خمر مرعم گفتید میشه مسکر. اگر شما بتونید در روایات اثبات کنید که خمر مرعم هست، معنای عام داره، یعنی مسکرات هم خمرن حقیقتن، باید بگید همه مایات مسکر هم نجسن هم حرامن و ما نتوانستیم این کارو بکنیم، نتوانستیم خمر عام اثبات بکنیم، بگیم خمر مرادف با مسکریته. خمر مرادف نشد با مسکریت، اسکار شد از آثار خمر. بنابراین خمر به ما هو خمر شد یک معنای خاصی توقیفی، نجاست براش اثبات شد، ولی برای مسکرات مایه حرمت فقط ثابته لعجل الاسکار، ولی نجاست ثابت نشد. همین عبارت مرحوم آورده تا آخر و رو همین جهت هم یه عده موندن که آیا فقاع، خلاصه عبارت این میشه، از این عبارت این شکلی برداشت میکنیم که فقاع اگر خمر باشد که احکام خمر رو داره، ولی اگر خمر نباشد فقط مسکره، حرامه، ولی نجاستش در صورتی ثابت است که مسکر ماین. خب نتیجه این میشه که فقاع ملحق میشه به مایات مسکر. اثبات خمریتش به معنایی که در روایات آمده و نجاست بر او مترتب میشه مشکوکه، چون مشکوکه اصالت و طهارت میشه مثل الکل. فقاع هم یه چیزی میشه مثل الکل، نجاستش رو نمیتونید شما با ادله اجتهادی اثبات بکنید، محل شبهه است. وقتی محل شبهه شد کل شیء نکه طاهر، فقط از باب این که اسکار داره میگیم بله حرامه، شربش حرامه. اما ماء الشعیر اصلا نه خمر برش گفته میشه نه فقاع برش گفته میشه. ماء الشعیر آب، بله جو رو میگیرن، به مرحله جوشش نفسانی هم نرسیده، آب جوه، حتی ممکنه بجوشانن با به جوش که میاد بعد آبش رو بگه آب جو بشه، یا به هر شکلی که تولید کنن. این اسکار اگر درش نباشه، همونطور که در فتوا هست، پاک است و حلال. کلام در فقاع، فقاع هم حرمتش ثابته لعجل اسکاره، ولی نجاستش مشکوک، ادله اجتهادی جواب نمیدن. و در جمع بین ادله باز هم باید به همین نتیجه برسیم که فقاع مثل الکل میمانه، شبیه الکله، حرمت شرب داره لعجل اسکاره، نجس نیست چون دلیل جواب نداد، دلیل جواب نمیده. علی کل حال در نجاستش البته کسی میتونه قائل به احتیاط بشه، احتیاط چیز خوبیه، چون چند تا روایت داره، خمیره داره مثلا، خمرون استسقره الناس، اونا هم تو بحثای خودش استسقره الناس در بحث حرمتش مطرحه. خمرون استسقره الناس یعنی میخورن، تو خوردنش مطرح شده، یعنی مسکریست، استسقره الناس رو اسکارش بسته شده و اسکارش باعث حرمت میشه، باعث نجاست که نمیشه. قد ثبت لنا ان الاسکار موجب للحرمه ولا توجب النجاسه، موجب نجاست نمیشه. اسکار در بعد شرب، و شرب یک فعلیه و میشه حرام، شرب مسکر حرام، ولی نجاست در باب فعل نیست. این هم تم الکلام در بحث ماء الشعیر و همچنین فقاع، و سیأتی ما یأتی، و صلی الله علی محمد و آله.